بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در رابطه با کتاب مستطاب نهج البلاغه در بیان اصول و مبانی حکومت علوی در حقیقت حکومت اسلامی، اصل اول اون که به عرض رسید مربوط بود به بیت المال و دقت در جمع بیت المال، حفظ بیت المال، توزیع بیت المال. این یکی از اصول بسیار مهمه که عرض شد. اصل دوم که امروز شروع میشه مربوط به این که همرنگی و همدردی با فقرا، که باعث که زعمای اسلامی با فقرا، کسانی که از لحاظ سطح زندگی در سطح پایین تر می باشن، با اونها همرنگی و همراهی و همدردی داشته باشن. نسبت به فقرا مقدمتاً چند مطلب وجود داره. اول اینکه در روایات ما حب مساکین، دوست داشتن فقرا در روایات فراوانی یکی از فضیلت ها به حساب آمده، که انسان باید نسبت به فقرا توجه داشته باشه، محبت داشته باشه، در برابر اونها تواضع داشته باشه، اکرام داشته باشه، که تنفر از فقرا یکی از گناهانه. اما دوست داشتن فقرا، گرم گرفتن به اونها، محبت نسبت به اونها یکی از فضائله. ما روایات فراوانی در این موضوع داریم. حالا برای نمونه در سوره کهف آیاتی هست که عده از اغنیا از پیغمبر صلی الله علیه و آله تقاضا میکردن که یک جلسه جداگانه پیغمبر برای اغنیا، یک جلسه برای فقرا داشته باشن. یعنی اغنیا برایشان سخت میامد که با فقرا در یک جلسه شرکت بکنند. پایه اینه که وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. این آیه 28 از سوره کهف. مفسرین قرآن در شأن نزول آیه نوشتن که خب دوروریای پیغمبر نوعاً صلی الله علیه و آله و سلم نوعاً فقرا بودن، سلمان و ابوذر و خباب و اینها، عده از اغنیا برایشان سخت می آمد که با اینها در یک مجمعی زانو به زانو بنشینن و شرکت داشته باشن. اینو خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله، اگر شما دو جلسه داشته باشید، یک جلسه برای ما اغنیا، جلسه دیگه هم برای فقرا داشته باشید، ما خدمت شما میاییم، همیشه میرسیم و خدمت هم میرسیم. چیزی که الان ما را مانع از این است که در جلساتی که شما ترتیب میدید شرکت کنیم اینه که فقرا در اونجا حضور دارن و ما نمیخواییم، برای ما گرانه که با فقرا در یک جلسه شرکت داشته باشیم. در اینجا همین آیه آمد که وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ای پیغمبر کسانی که صبح و شام به یاد پروردگار می باشن، همان فقرا، سلمان، ابوذرینا، با اینها همراه باش. اینها فقط ذات مقدس پروردگار را در نظر دارند و برای خاطر خدا آمدند و اسلام آوردند و در جلسات تعلیم و تربیت شما شرکت میکنند. ولا تعد عیناک عنهم، چشم خود را از اینها بر نگردان. ترید زینت الحیات الدنیا، برای خاطر زندگی دنیا چشم از اینها بر نگردان. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، حرف و پیشنهاد اغنیا را قبول نکن. نه کسانی هستند که در نتیجه کارهای خودشان اغفلنا قلبه عن ذکرنا، دل اونها را از یاد خودمان غافل کردیم. البته خدا این کار را میکنه، ولی این عکس العمل عملشانه. و تبع هوا، اینا تابع هوا و هوس خود هستند. و کان امره فرطا، و کار اینها در حد افراط توجه اینها به دنیا در حد افراط. مفسرین ما که برای قرآن تفسیر کردن شأن نزول آیه اینه، خلاصه جدا شدن از فقرا، جلسه جداگانه گرفتن و اینها مذمومه. و اینجا هست که فعلا ما نزلت الآیه، این آیه که آمد پیغمبر از جا برخاست. بله، راستا یکی اونها رو در نظر گرفت که یلتمس هم بینید که از فقرا چه کسانی در این مجمع هستن، شاید پر جمعیت بوده. بعد آمد سراغ همین فقرا، گفت که الحمدلله الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی مع رجال من امتی، خدا رو شکر کنم خدا مرا بالاخره زنده نگه داشت، عده‌ای را که مورد توجه خداوند هستن با اونها من هم نشین باشم. معهم المحیا معهم الممات، حیات من و مرگ من با همین فقرا توأم باید باشه و هست. مجموع بیان و تفسیر صافی و آیت الله طباطبایی همه اینا اینطور نوشتن. بله، ما الان بحثمان مقدمتاً در اینه که از فقرا فاصله گرفتن مذموم دوست داشتن فقرا ممدوح در بهار جلد 72. جلد 72 بهار فی وصایا رسول الله صلی الله علیه و آله، باب به همین عنوانه. لأبی ذر علیک بحب المساکین و تنو منهم، فقرا را دوست داشته باش، با اونام نزدیک باش. روایات فراوان داره که مجالست با فقرا چقدر ثواب داره. مثلا عادت کنه به اینکه گاهی به خانه فقرا بره، با اونها بشینه مجالست بکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله سائل العلماء و خالط الحکما و جالس الفقراء، بهار جلد اول صفحه 198. قال رسول الله صلی الله علیه و آله سائل العلماء و خالط الحکما و جالس الفقراء. روایت فراوانه درباره فضیلت مجالست با علما و فقراء، مجالست با علما برای یاد گرفتن احکام خداوند متعال، مجالست با فقرا برای خاطر اینکه این یک نوعی از تواضع است و انسان را بیشتر به یاد خدا میاره. حتی روایت دارن که با کسانی که در وضع زندگی از شما مرفه تر هستند مجالست نکنید، با کسانی که در وضع زندگی از شما پایین تر هستند. چون انسان گاهی منظور ثروتمندا که میره میبینه خیلی تشکیلات فراوان، از زندگی خودش ناراحت میشه، اون چه زندگی است، اون چه زندگی داره. آن وقت که منظور کسانه بره که در سطح زندگی از شما پایین تره، خدا را خیلی شکر میکنید، از زندگی خودن خوشحال میشید. اینا رسال این روایت اینه که بهار جلد اول صفحه 198 قال رسول الله صلی الله علیه و آله سائل العلماء و خالط الحکما و جالس الفقراء، از علما سوال کنید. با حکما در روایت حکما کسانی هستند که به ارزش های دینی واقفند، مطلعند، حکمت در قانون معنی اون ارزش های اسلامی است. با کسانی که اون ارزش های اسلامی را دقیقا بلدن به اونها مخالطه آمیزش داشته باشید، و جان الفقرا. خب روایت در این قسمت زیاده، این برای مقدمه عرض کردم. باز در بهار جلد 39 صفحه 306. خب اینو باید اصلا برای پیدا کردن روایات از بهار، الان یکی از خدمت‌های بزرگ فهرست بهاره. خود فهرست بهار دو تا فهرست داره، یکی قم نوشته دفتر تبلیغات 14 جلد قطوره، یکی مشهد نوشته 25 جلده. این خیلی کمک میکنه. سابقا شما خواست یک حدیث پیدا کنه از بهار، خیلی به زحمت میفتادی، اما الان شما هر مساکین مثلا، فقرا، فقیر، این کلمه در چند جای بهاره، در کدام جلد و کدام صفحه همش ذکر شده. یک کلمه از یک حدیثی شما بدانید، خود اون حدیث پیدا کنید، خیلی آسان شده. و این خدمت بسیار بزرگی است که با کامپیوتر تقریباً انجام شده. خیلی خدمت خوبیه. خب در اینجا مثلا در بهار جلد 39 صفحه 306 قال رسول الله صلی الله علیه و آله ولی یا علی ان الله وهب لك حب المساکین والمستضعفین. خداوند تو یا علی این را داده که مساکین و مستضعفین تو را دوست می‌دارند، تو هم مساکین و مستضعفین را دوست می‌دارید. مساکین و مستضعفین علی دوست دارند، چون که علی یک پناهگاه است. فرهنگ علی علیه السلام برای مستضعفین، برای مساکین پناهگاه است که می‌دانند که باید مستضعفین در برابر مستکبرین چه روشی داشته باشند تا بالاخره بتونن از استضعاف خودشان را نجات بدن. حضرت علی علیه السلام تکیه به فقرا و مستضعفین برای خاطر می‌دونه که در نزد پروردگار اینا مقرب هستن و توجه به اینا خودش یک نوع عبادت است. منتها در قرآن مجید یک سوره هست، سوره 80، سوره عبسه. عبسه و تولا ان جاءه الاعمى. این میان ما و اهل تسنن بحث بزرگی درباره این سوره وجود داره. سنیان و انگهدن که این عبسه و تولا پیغمبر را میگه، چهره در هم کشید، یک اعمایی وارد شد به مجلس، فقیر بود البته، وارد شد مجلس و به این فقیر بی اعتنائی شد. کسی که به این فقیر بی اعتنائی کرد مورد نکوهش قرار گرفت. سوره در همین زمین است. اول سوره، سوره 80 قرآن، عبس و تر، چهره در هم کشید و چهره برگردانید، انجا اهل اعما، که یک اعما وارد مجلس شد. قرآن مذمت بکنه از کسی که این کار را کرد. عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدلی که لله یا زکا، که ما چرا چهره چهره برمیگردانی از فقیر نابینا؟ شما باید احترامش بکنی. و ما یدلی که لله یا زکا، شاید همون در نتیجه شرکت در جلسه شما، همنشینی شما، تزکیه نفس بکنه و خودش رو بخیر منزه بکنه. او یذکر و تنفعه و ذکرا، یا اینکه از حرفهای شما چی بشنوه، همین شنیدن و تذکر به درد اون بخوره. چرا چهره در هم میکشی از ورود یک فقیر نابینایی؟ اما من استغنا و فنتلا و تصدا، کسان ثروتمندن، شما متصدی اونا هستی و توجه میکنی، عنایت میکنی. و ما علیک الله یذکر. حالا اگر اون شخص ثروتمنده، اگر متنبه نشد، شما وظیفه خود رو انجام بدید. چه کار داری که اینقدر به او احترام کنی اینها؟ و اما من جا که یسعا و اما من جا و یخشا پانتن و تلخا. شدت توبیخه. اما کسی که آمده برای یاد گرفتن احکام خدا اینها و حالا میکنه اون خدا ترسه، تو از او چهره برمیگردانی؟ این آیات مشتمل توبیخ شدیده. حالا اون شخصی کیه که یک شفر نابینا وارد مجلس شده، از او یک فردی چهره برگردانده، اعتنا نکرده، ولی یک نفر دارا و اغنیا بوده اونجا، به اونها توجه زیاد شده. چه کسی بوده این شخص که خداوند با این شدت از او توبه کنه. ما قائلیم که مربوط پیغمبر نیست. سنی ها میگن این پیغمبره. پبسته رو به پیغمبر برمیگردنن. خب ما میگیم که اینجور دارن که یک نفر این طوری توبه قرار بگیره، این با اخلاق پیغمبر نمیسازه. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان در همین جا دارن که این نمیسازه. قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم. قرآنی که پیغمبر را واسه خلق عظیمش تمجید میکنه، وقت این میشه چنین کسی باشه به فقیر چهره برگردانه بی اعتراضی بکنه، وقت نسبت به غنی توجه بکنه. اینه که ما با توجه به آیات قرآن و فرهنگ اسلام، روایات معتبر ما نسبت به اخلاق پیغمبر، این نباید پیغمبر باشه. اما کیه این شخص؟ حالا بعضی ها اسمایی بردن. هرچی هست این آیه با فرهنگ اهل بیت، با اون آیه که قبلا خواندیم بسکر نفسه که از سوره کهف نمیسازه. اینا همه مقدمه است که ما میخوایم این مطلب عرض کنیم که نسبت به فقرا چند مطلب داریم. اول دوست داشتن فقرا، روایت فراوان داریم. خب به مساکین یک فضیلتی است واقعا. دوم مجالست با فقرا، از اونا انسان فاصله نگیره، حضور پیدا کردن در جلسات اونها، اینم داره فضیلته. این برای همه است، برای همه است. اما اون چه مربوط به بحث نهج البلاغه است، این است که علاوه بر همه اینها که حضرت امیرعلی اسلام داشته، زندگی خودش را همتراز فقرا قرار بده. از لحاظ معیشت نبایستی زندگی خودش برتر و بالاتر باشه. بر خب اغنا من نفسی به ان یقال لی امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. آیا باید به همین قناعت کنم که من امیر المؤمنین بگن ولی در سختی های زندگی با فقرا شرکت نداشته باشم؟ حالا ما نمونه های از نهج البلاغه داریم در این مورد که یکی از اصول حکومت علوی این است که همدردی و همرنگی با فقرا. بله خب این در چند جای نهج البلاغه وجود داره. یکی در خطبه 200 خطبه ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعف الناس. خداوند واجب کرده بر ائمه حق، بر پیشوایان حق، که زندگی خودشان را همتراز افراد ضعیف قرار بدن. در خوراک و پوشاک و مسکن و اینطور چیزا بایستی ائمه حق زندگی خودشان را همتراز ضعیفترین افراد قرار بدن. کیلات یتبیغ بالفقیر فقره. این برای آن است که فقر فقیر بر او سنگین نباشه. فقیر میگه خب منم نانجو، امیرالمومنین نانجو میخوره، من در خانه مثلا خشت و گلیش هست، امیرالمومنین در خانه خشت و گلیش هست، آه کذا دیگه. چرا یتبیغ بالفقیر فقره ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعف الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. خداوند واجب کرده بر ائمه حق که زندگی خودشان را همتراز زندگی تنگ دستان و فارغ را بدن تا فقر بر فقیر سنگی نکند، از تلخی زندگی او کاسته بشه. این از خطبه 200. این خطبه ما اونن که مورد استشهاد ما سرد کنیم. خطبه 200 در اینه که سید رضی میگه حضرت امیر علیه السلام برای علاء ابن زیاد حارسی که از اصحاب بود، یکی از اصحاب بود، مریض بود، برای عیادت او حضرت رفتن. حضرت وارد شدن منزل علاء ابن زیاد حارسی دن که یک منزل خیلی پرتشکیلاتی درست کرده. گفتن ببین که این خانه به این وسعت برای چیست؟ تا حدی اسراف به نظر میرسه. بله، وقت دخل ابن زده حارسی به هوا نسا یعودو، یعودو یعنی برای ایادت رفته بود چون مریض بود. فلما را سعت داره قال ما کنت تصنع به سعت حاضه دار پی دنیا و انت فی الاخرت کنت احوج. بودن این خانه با این تشکیلات را برای چی درست کردی؟ در این دنیا در آخرت محتاجتر هستی خانه برای خود بسازی. بعد گفت بلا این شیطه بلقت به الاخرت، بله همین خانه وسعت میتوانی از این راه به از اینجا به آخرت راه پیدا کنی. چه کار کنم؟ تقریفی از زیف مهمان ها را اینجا پذیرایی کنی، قرار یقرن مهمان نوازی کردن و تسلو فی هر رحم بستگان خودتا به این وسیله پیوند داشته باشی، ارتباط داشته باشی، کمک کنی و تطلع من هل حقوق، حقوق جامعه را ادا کنی، چون اغنیا در برابر فقرا حقوق زیادی داره کرد. خب این حسن به دخونه بیشان گفتن به علاقه بیداد شدن. این گفت یا علی یا امیر المومنین اشکو الی که اخی عاصم ابن زیاد، این علا ابن زیاد گفت من از برادرم به چه شکایت دارم؟ حضرت فرمودند چی شده؟ گفت برادر من ترک دنیا کرده، ترک دنیا کرده است و لباس کهنه می پوشه و در یک گوشه نشسته است و از لذت های دنیا به طور کلی صرف نظر کرده. حضرت فرمودند که علیه به اونو برده بردی ها کنیشون بیره بردی بر کلمه. این رفت برادرش را آورد. حضرت بیشان فرمودن که یا اده یه نفسه، ای دشمن جان خوده چرا این کار کردی؟ خداوند متعال نعمت های فراوان که داده ای کسی از راه مشروع به دست بیاره از لذات های دنیا استفاده که شما نداره. قلبان هر رمزینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، خداوند زینت هایی که فراهم کرده روزی های پاکیزه از راه مشروع اینو کسی حرام کنه کار بدی کرده، باید از اون استفاده بکنه. این حضرت امیرالمومنین به برادر علا به عاصم گفتن. عاصم گفت یا علی خب بچه اینجوری شما خودت چرا اینجوری؟ این لباس کهنه در برداری، منزل بسیار پستی، مسکن تو هست و چه هست و چه هست و قضای شما را میدانیم. این جزت فرمودن که تو خودت با من قیاس نکن. ان الله فرض على ائمه الحق ان يقدروا انفسهم بضعف الناس كيلا يتبعق بالفقير فقرا. این است که وظیفه شما افراد عادی با وظیفه امیرالمومنین که حاکم اسلامی سر داره، او باید زندگی خود را همتراز فقرا قرار بده، همتراز فقیرترین مردم. این همدردی و همرنگی با فقرا اصل دوم از اصول حکومت اسلامی است. خب یعنی بخواید مطالعه که بینه شروعش عرض کنم، در شهر خویی جلد 13، جلد 13 ایشان این را ذکر کرده، کلام 208. در شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 32، در شهر بهرانی جلد 4 صفحه 16، در شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 238. خب اون چی برای ما خیلی گویاتر از آنه که به عرض رسید، نامه 45 حضرت امیر علیه السلام برای اسامه بن حنیف نوشتن. قد بلغه این که اسامه بن حنیف حضرت امیر علیه السلام در بصره عامل و کارگزار بود، فرماندار. حضرت شنید که عثمان در یک جلسه مهمانی شرکت کرده، اونجا اغنیا حضور داشتن ولی فقرا حضور نداشتن. حالا این نامه خیلی مطالب داره، نامه 45. در اینجا می فرمان که لابد شما متن نامه را شدم حفظ باشید، اما خب نکات فراوان داره. نامه 45 نهج البلاغه است. من کتاب له علیه السلام الى عثمان بن حنیف فهو عامله على البصره وقد بلغه انه دعي الى وليمه ولیمت قوم من اهلها فمزا علیها، یک مجلس مهمانی بود است و دعوت شرکت کرد. اما بعد یبن حنیف وقت بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدبت فاسرعت علیها تستطاب لک الالوان و تنقل علیک الجفان، غذاهای رنگارنگ برات می آوردن، کاسه هایی که پر از طعام بود. اما زنن تو انک تجیب الى دعوت قوم آئلهم مجفوب و غنیهم مدعو. این همون فاصل است که نبایستی، من گمان نمی کردم تو که عامل من هستی، دعوت اجابت کنی که اغنیا دعوت شدن ولی فقرا دعوت نشدن. فرانزر الله معتقض من هذا المغزن، اون چی میخوری باید در اون نگاه دقت کنی. الا و ان لکل مأمون اماما یقتدی به، هر مأمومی امامی داره که بون اقتدا میکنه. کلمه امام کلمه بسیار پرمعناست در قرآن کریم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت هر فرقی با امامشان در محضر پروردگار حضور پیدا میکنن. اینجا ما شیعه ها قائلیم که امامهم در این آیه همون امامه، یعنی پیش ماست. سن یا امام رو اینجا به کتاب و نامه عمل معنا کردن. یکی از اختلافه بزرگ میان ما و سنی ها همین آیه است. ما قائلیم اونقدر امامت شعنش برست یوماند و کل اون حسن به امامه هم. اونا میگن نخیر، امامه هم یعنی اون نامه عمل. حالا الا و ان لکل مأمومین امامان یقتدی به و یستزی و به نور علمه، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا و به تمره، امام شما در دنیا به دو قطع جامعه کهنه تمره و طایم الله فنی جامعه کهنه، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا و به تمره و من طعمه به قرصه، از لحاظ غذا هم به دو قرص نان اکتفا کرد. الا و ان شما لا تقدرون الا ذلک، شما نمیتونید اینقدر ساده زیستی داشته باشید. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه همون زهده. زهد رو الان به ساده زیستی معنا میکنن، ولی زهد معناش این نیست، بالاتر از این است. زهد دو تا جنبه داره، دو تا بُعد داره، یک بُعد روحی است، یک بُعد عملی. در بُعد روحی زهد آن است کسی با اینکه امکان داره متنعم باشه از نعمتها، امکانات داره، ولی برای خاطر یک هدف والاتر و بالاتری، اونان توجه به خدا، جلب خوشنودی خدا، از اون صرف نظر میکنه فکر خود را متوجه کنه به خدا و اینا. این هستی زهد اول از قلب سرچشمه میگیره. اما در عمل بله، با اینکه امکان داره که از همه گونه نعمت ها برخوردار باشه، قناعت کنه به ساده زیستی. بس ساده زیستی یک بودیست از ابعاد زهد. زهد یک معنی پرمحتواتر داره که اول اون جنبه روحیه، بعد جنبه عملیه. از امیرالمومنین پیشوایان دین اینطور بودن، زاهد بودن. به ما هم توصیه کردن، ما طلبه‌ها هم زاهد باشیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله مده من ازداد فی العلم رشدن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدن. هر کسی که در علم پیشرفت کرد اما در زهد پیشرفت نکرد، جز بعد از خداوند چیزی دیگه برایش فراهم نیست. من ازداد فی العلم رشدن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدن. زهد خیلی معنی بزرگی، واقعا خیلی بزرگ. حالا اینجا می فرمانم که امامشون اینطوری بود، من دنیا به تمره دو قطع لباس من تو می بگم الا و انکم لا تقدرون را زاده، ولیکن اینونی ببره این وچتهات، ولی به من کمک کنید شما بورع و اجتهاد و افت و صداد، افت و استقامت، صداد یعنی استقامت. فوالله ما کنست من دنیاکم تبرا، والله از دنیای شما من طلا و نقره ذخیره نکردن تبرین طلا ولت دخرت من غنائم ها و افرا، از غنائم دنیا چی داری خودم ذخیره نکردم. ولا اعددت لبالی صوبا تمرا، برای بدن خودم لباس کهنه فراهم نکردم. معمولا انسان دو جور لباس داره که فارسی میگن شورباشور. من برای بدن خودم لباس شورباشور فراهم، همین که در دارم، برای همون رکی میشست همون تراتر میپوشید و گاهی میاد منبر میرفت لباس تکان بدهد که خوش بشه. ولا اعددت لبالی صوبا تمرا. خب حالا اینجایی که میخوام الان به درد بحث ما بیشتر مناسبه این است: ولو شئت لهدیت طریق الى مصفا هذا العسل و لبابا هذا القم و نسائج هذا القز. اگر بخوام منم میتوانم عسل مصفا بنوشم و مغز گندم فراهم کنم و لباس حریر و ابریشم فراهم کنم، لباس نرد، ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه، ولیکن هیهات هوای ناس بر من غالب بشه و حرص و رغبت مرا بکشه به تخیر اطعمه، غذاهای گوناگون. ولعل بالحجاز او الیمامه، حجاز به اون قسمت عربستان فعلی میگن، یمامه به اون یمن و اون طرف ها گفته میشه، اینا یکی بوده. لعل بالحجاز اولیان من لا تمعله فی القرص، شاید اونقدر افراد فقیر داشته رو در گوشه که دارم هم دارست که اصلا طمع ندارم بیه، اونقدر معیوس و محروم بوده حتی طمع و آرزوی یک گرسنان رو ندارم. ولا عهد له بالشبه، در عمرشون اصلا سیری ندیدم. لا عدم او ابی اتم افتانن و حالی بوتونون غرسا و اکبادان هر را، من با شکم پر بخوابم در اطراف من شکمهای گرسنه باشه و جگرهای سوخته باشه. او اکونه که ما قال القائل و حسبک داعا ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الی القده، این درد برای تو باشه که تو با شکم سیر بخوابی، اطراف تو اکبادی جگرهایی باشن که به یک پوست مشک هم اشتیاق و آرزو دارن، چون در میان مشک آب هست که هم بعضی غذاها بوده، اونقدر اینا گرسنه ماندن که خود مشک سر با پوست مشک هم دلشان پرواز بکنه، چیزی گلشان نمیان. خب حالا ببینید، اعقنا من نفسی به این قال امیر المومنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر، آیا من قناعت کنم من امیر المومنین بگم ولی در سختی های زندگی با مردم شرکت با فقرا شرکت نکنم؟ او اکنه اصبتن لهم فی جشوبت العیش، من باید در سختی زندگی اصبه باشم، یعنی من زندگیم از تمام فقرا سختر و پرینتر باشه که اصبه و الگوی اونها باشم. بحث ما در اینه که بخواهیم عرض کنیم یکی از اصول حکومت اسلامی اینه که باید زعما زندگیشان طور باشه همتراز و همرنگ فقرا باشه، هم دردی فقرا خودش واقعا یکی از فضائل بسیار بزرگی است. این بحث خوب انشاءالله تعالی تکمیل خواهد شد. حالا دو سه نکته ما خواستم عرض کنم. یکی این که امام رضوان الله علیه در صحیفه نور، در جای جای صحیفه نور این مطلب ذکر کردن، یک جا داره که در صحیفه نور جلد 11 می فرماین که حضرت امیرالمومنین شخص اول کشور اسلامی بود، دایره امرش از حجاز و مصر و ایران و عراق و سوریه همه اینها زیر قلمرو حضرت امیرالمومنین بود. معذالک وضع زندگیش اونطور بوده، اونجور بوده که برای دیگران قابل تحمل نبوده. خودش هم می فرماید شما قدرت ندارید اینطور، ولی کمک کنید، با من هماهنگ باشید. حالا ایشون این مطلب اینجا ذکر کردن. مطلب این که علاوه این که به فقرا اینطور توجه داشته، ایشون تشریف بردن در یک خانه ای، امام می فرماید که چند تا بچه بودن، پدرشون از دست داده بودن، ایشان رفتن بچه ها گریه میکردن، رفتن نوازش کردن، یک چیزایی هم به اونا دادن و پرستاری هم کردن. آخری که ما از خدا حافظی کنه، امام یه نقل هست از امیر المومنین ما از خدا حافظی کنه، یک روز صدا کرد که بچه ها بخندن، یک اطواری و حرکاتی که بچه ها بخندن، اونا رو بخندن. فرا بودن وقت آمده اینا گریه میکردن، ولی میدونم حالا که میرم اینا خنده بکنن، اینها رو ما با چهره خندان پشتر بگذار ما بروم. نمونه هایی امام ذکر کرده از وضع همرنگی و همدردی امیرالمومنین با. بعدشان فرمان که این یک حاکم نیست که از حجاز تا مصر و ترکیه همه زیر سیطره ایشانه، ولی یک پوستی داره که خودشان حضرت زهرا سلام الله علیها شب اون را زیرشان میندازن و میخوابن، فردا همون پوست را روش علوفه میریزن برای شطرشان. این وضع حاکم و سردارهایی است که اسلام داشته است اینها. خب بنابراین اصل دوم عرض کردیم، میخواد اشاره کنم به یک مطلبی در همون جلد 13 خویی که عرض کردم، 3400 صفحه به مناسبت اون کلمات که عرض کردم درباره رد صوفیه بحث کرده. خب این مطلب واقعا مطلب خیلی مهمی است. علمای بزرگ ما از اول با یک فرقه به نام صوفیه مواجه بودن، یعنی کسانی آمدن در اسلام به وجود آمدن به عنوان ترک دنیا، به عنوان صوفیگری رفتن خانقاه ساختند و اسلام را در ساختن خانقاه و کشکول و چلدنشینی و گوشنشینی خلاصه کردند. روایت فراوان داریم که امام صادق است، اینا اعدای ما هستند. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا اون جباران و روزگار هارون و رشید ها فلان فلان نمیتونستن با ائمه کنار بیان، یعنی اون فرهنگ ائمه را تحمل نمیکردن. از طرفی هم خب میخواستن به مردم بگن اون متدینیم دیگه، آمدن یک فرقه ساختن به نام صوفیه با همین ترتیب گفتیم. فضیل ابن ایاز ها، بایزید بسطامی ها، معروف کرخی ها، جنید بغدادی ها و شقیق بلخی ها را ساختن. اینا در میان مردم یک چهره برای خودشان درست کردن، چهره زاهدانه و متدینانه، و خلفا با این ارتباطی، اینا با خلفا امیرالمومنین میگفتن. فضیل ابن ایاز امیرالمومنین میگه چیز هارون رشید میگه خواهم من برم فضیل ابن ایاز را ببینم، من نصیحت کنه، همون هارون که امام موسی کاظم در زندان داره، حالا ما خبره بشه فضیل اون نصیحت بکنه. فضیل هم بهش میگه یا امیرالمومنین ها ها بنده خیلی وقت فکر کردم، مطالعه کردم، فکر رو نوشتم ولی چاپ نکردم درباره صوفی ها، دیدم سلانی فعلا. حالا از چند مطلب درباره این است، اینا یه چهره های به این طرح درست کردن. خود صوفی ها اولا چهره سازی کردن، برای هر یک از اینا یک مقدمات درست کردن برای جلب خزیلی. اینا از اول راهزن بود و چی شد اینطور شد، دست در کتاب ما مانده بایزید چی بود اولش مثلا و چی شد، زمنون مصری چی بود چی شد، معروف کرخی چی بود، شعیق برخی بود. چهرهایی ساختن و چهره آرائی کردن. بعد تمام اون فضائل و مناقش برای ائمه قائلین برای اینو ذکر کردن، تیل ارض برای اینو ذکر کردن، مرد زنده کردن و اخبار از غیب. و یکی از کتاب هایی که در این قسمت خیلی مطالبین تذکرت الاولیای شیخ عطاره، تذکرت الاولیا. این تمام اینها را آمده برای بازار بسطامی، بایزید، معراج رفتنش، کار کردنش، کمالاتی که بالاتر از ائمه و پیغمبر را اینا ذکر کردن. باعث این راه برده اینا چی بوده؟ اینها اسلام را خلاصه کردن در همون گوشنشینی و ترک دنیا و کشکول و سیبیل و چلنشینی. اون اسلام پرخروش که در برابر جباران مستکران خروش میکنه جهاد داره، هیچ نیست در اینا. واقعا این تحریفی بود برای اسلام به وجود آمد ایجاد علماء ما از اول. وقت اونا میگن که اسلام دو جوره، شریعت است و طریقت است و حقیقت. شما اهل شریعتید، پوسته، اما لب لبابه ما داریم که اون حقیقت باشه. اینطور شده از این قبیل گذاپه گیر زیاد دارن. خلاصه باید بیدار بود که اینجا هم خویی آمده بله در جلد 13 3400 صفحه در این مورد بحث کرده، زمان اون را مطالعه کنید تا انشاءالله برای بعد خدا سوال دیم. اللهم صلی 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 اللهم ص